رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به همه اونهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میدهند.
شام شما بخیر و سپاس فراوان که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید. امروز پنجشنبه 11 دکبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیاپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است.
و من کیوم مرسیاتور شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان و در نزد میکروفون همکار ما مرزای سلیم پور.
تشکر کیوم مرس. سلام شنوندگان عزیز و باز هم از خبری هلاکت مرد کاران تاجیک در مسکو. هویت دو تن از شهروندان تاجیکی هلاک شده بر اثر فرو رفتن بم یک ساختمان در تنگ کوچه استراکانیوشینسکی شهر مسکو شناسایی شده است. بم این منزل ساعت تقریبا 3 بعد از ظهر چهارشنبه فرو رفت. در ساعت فلاکت 6 نفر از جمله 4 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند روسیه در داخل بنا بودند. گروه های نجات بخش تا این ساعت از زیر آواری بم فرو رفته جسد 4 کارگر کشته شده را بیرون کشیدند، ولی 2 نفر تا حال در زیر آوار باقی میمانند. کرامت شریفوف رئیس لیگ ملی تاجیکان روسیه به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت شهروندان هلاک شده تاجیکستان از روستای لنگری نورک بودند.
نشروان تاجیکستان از شهر نورک شلوک لنگر گفورو کمال دین رستم بویم را زدن بیم شهرونداش از شلوک لنگری نورک دو نفری آنو یا هر دو آنو خرمتون آن دادن لکن یک دینا محمود وستا همچون در حضور گفتن بتنی که در خود یامون افتیده خود یامون سنگپالوی بولو ایکی بیتونوی بولو در خود یامون هستا تا حضور برابرده نشدن هر دوی خرمتون آن دادن.
دوستان روسیه در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز کرده است. پلیس عراق میگوید شمار کشته شدگان بر اثر ترکش انتحاری امروزه در نزدیکی شهر کرکوک در شمال عراق به دست کم 45 نفر و تعداد مجروحان به بیش از 90 نفر رسید. پلیس میگوید مرد طلب خود را در داخل یک طرفخانه پر ازدحام در کنار کرکوک منفجر کرد. حمله امروزه از خونین‌ترین حملات در عراق طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت ایالات متحده قصد دارد تا تابستان سال آینده به افغانستان 7000 سرباز اضافی بفرستد. روبرت گیتس که مقام وزیر دفاع را در ماموریت رئیس جمهوری آینده آمریکا باراک اوباما نیز حفظ میکند، امروز با یک سفر قبلا اعلام نشده وارد قندهار در جنوب افغانستان شد. در حال حاضر در افغانستان حدود 65000 سرباز خارجی از جمله تقریبا 31000 عسکر آمریکا مستقر میباشند. نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل شروع شد. انتظار می‌رود مقابله با گرمشوی جهان و وضع مشکل اقتصادی از موضوعهای اصلی مطرح در همایش سالانه رهبران قاره اروپا شود. همچنین قرار است رهبران اتحادیه اروپا به خاطر مقابله با بحران مالی یک برنامه اضافی 260 میلیارد دلاری را تصویب کنند. نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل در حال آغاز می‌شود که بیش از 10000 نماینده از 190 کشور جهان در لهستان به بحث پیمان نو شروع کردند که باید جایگزین پیمان زیست محیطی کیوتو شود. زمان اعتباری پیمان کیوتو سال 2012 به پایان میرسد. وزارت خارجه ایران فرستاده فرانسه در تهران برنار پولیتی را دعوت کرده در رابطه با حرف های رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی درباره همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد اظهار اعتراضی شدید کرد. سرکوزی در جشن سالگرد 60 تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت که او با احمدی نژاد پشت یک میز نخواهد نشست، چون که احمدی نژاد از مردم ایران نمایندگی نمی کند. سرکوزی همچنین گفت برایش دست دادن به نفری که جرأت کرده میگوید که اسرائیل باید از خریطه جهان رفته شود غیر قابل قبول است. مقامات بلژیک در جریان عملیات‌ها در شهرهای بروکسل و لژ 14 اسلامگرایان را با اتهام رابطه با شبکه القاعده بازداشت کردند. باور می‌رود که یکی از آنها نقشه تهیه حمله مرگ‌طلبانه را در سر داشته است. دادستان فدرالی بلژیک یوهان دلمول اما گفته است پلیس نمی‌دانست که این حمله باید در کجا صورت می‌گرفت. از روستای کورگاوادی ناحیه درواز حدود 40 تن گلخاک به تالکو کارخانه آلومینی سازی تاجیکستان فرستاده شد. گلخاک اشیای خام برای تولید آلومینیوم محسوب شده، انتقال آن از کان کورگاواد به تورسونزاده برای نخستین بار صورت میگیرد. لطیف شاهزاده متخصص اداره اقتصاد ولایت بدخشان گفت اگر آزمایش گلخاک کان کورگاواد را جوابگوی طلبات دریابد، تالکو در آینده میتواند از آن استفاده کند.
اگر یکی از کمپنینتو برای همون خوکه آلومینی از زمین حدود پیدا شود، در آینده ممکن است که زاود آلومینی توجیک می تواند از زمین موضع استفاده نمود.
تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان محسوب شده در سال بیش از 400 هزار تن آلومینیوم اولیه تولید میکند، اما این کارخانه تاکنون گلینازیوم یا خود گلخوگاشای خامی لازم برای تولید آلومینیوم را از خارج اساسا از روسیه و اوکراین و آذربایجان وارد میکرد.
تشکر میرزای سلیم پور بود با نشر نهایی اخبار جهانم. تفصیل برخی از این رویدادها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. و از آنچه امروز در جهان، منطقه و تاجیکستان میگذرد، شما میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز آگاه شوید.
و حتما نشانه سامانه اینترنتی ما را هم فراموش نکرده اید، یعنی همون www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنونده ارجمند بیاید همراه ببینیم که همکارانی ما در شهرهای پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کلبار مجله شامگاهی را با چه مطالب پر کردند.
فاجعه در اربد، یک بنای قدیمی مسکو بالای مهاجران کاری تاجیک فرو ریخت.
تا میانه های سال آینده آمریکا به افغانستان باز تقریبا 7000 نیروی الوهگی میفرستد. آیا طالبان را تابستان تموز در پیش است؟
گلخاک درواز برای تالکو. کشف کان گلخاک در کشور مشکل تامین کارخانه آلومینیوم با مواد خام را تا کجا حل و فصل خواهد کرد؟
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به شفافیت بودجه دولت شک دارند. با کدام دلیل و یا زیر کاسه نیم کاسه نهان است؟
این سرخط چند گزارش مهمی مجله شامگاهی بود و ما فهرست مطالبی که این شام تقدیمتان می شود طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. مجله شامگاهی را از خبری یک فاجعه در شهر مسکو شروع میکنیم. از زیر خرابه های یک بنای قدیمه در اربد، قسمت قدیمه پایتخت روسیه، جسد دو شهروند تاجیکستان آشکار گردید که به تعمیر و ترمیم این بنا مشغول بودند.
در مجموع به اطلاع وزارت حالت های اضطراری روسیه، در این بنا 6 نفر، 2 شهروند روسیه و 4 ساکن تاجیکستان مشغول کار بودند و اما تا حال پیدا کردن جسد های دیگر میسر نشده است. ضمن بگهی دیروز وقتی اولین خبرها درباره این حادثه رسیدند، از تعداد بزرگ قربانیان سخن می رفت. این حادثه را همکار ما خرمان بقازاده پیگیری کرده است و حالا گزارش او را می شنویم.
این حادثه ساعتی 2:58 ظهر چهارشنبه 10 دکبر روی داد. گروهی ساختمانچیان که اساساً از شهروندان تاجیکستان عبارت بودند، در داخل ساختمانی فرسوده در مسکو تعمیر و نوسازی میکردند. یلینا پیرسیلوا، کاتب مطبوعاتی اداره امور داخلی حوزه مرکزی شهر مسکو میگوید:
در نتیجه شکست شیفت و فرشای چوبی در خیابان سرکانیوشنی خانه 45، خبتای ششم تا دویوم این ساختمان پر از سر و زیر شد. این ساختمان شش آشیانه خشته و دارای یک درآمدگاه بود. این حادثه در هنگام تعمیر ساختمان روی داد. حجم کلی مکان فاجعه 200 متر کوادراتی را تشکیل داده است.
از روی معلومات رسمی وزارت حالت‌های اضطراری روسیه، در این حادثه 4 نفر از جمله 2 تاجیک به هلاکت رسیده، یک نفر با جراحت‌های وزنین به بیمارخانه انتقال یافته است و هنوز سرنوشت دستکم 2 نفر از دیگر کارگران که احتمالاً شهروندان تاجیکستان میباشند مشخص نیست. رئیس سازمان مهاجران تاجیک دیاسپورا کرامت شریفوف در صحبت با رادیوی آزادی از مسکو گفت که بعد آشنایی با محل حادثه، اسم شهروندان تاجیکستان را که در این حادثه جان خود را از دست دادند مشخص کردند.
شهروند تاجیکستان از شهر نوراک، شلوک لانگار، گفوروف کمالدین، سال تولد 1982، دهم می، رستم بویمرزاده، دیم شهروند است. سال تولد 1975، از شلوک لانگاری نوراک، آنها در مورد سلطاسوس میباشند، در مورد سیوم.
سرنوشت دو شهروند دیگری تاجیکستان که هنوز زیر آوار میمانند معلوم نیست. کرامت شریفوف گفت که از روی معلومات ساختمانچیان فعلا 2 کارگر دیگر به نام و نشان هستند.
هر دو اونها خرمتمو نام دادم لکن یک دینا محمود واسم همچون در حاضره گفته نمیتونیم که در خیلی همون افتیده خیلی همون سنگپارهای بالا چی بیتونهای بالا در خیلی همون هستم تا حاضر براورده نشدم هر دو یک خرمتمو نام دارم چون که اونها امگی دو روز به کار آمده بودن بین خود شناسان نبودن یکی از کافریان هست دیگری از
از روی حادثه مذکور دادستانی حوزه مرکزی شهر مسکو پرونده جنایی باز کرده گفته است که فعلا از روی قضیه ویران شدن مقررات بی‌خطری در جریان کارهای ساختمانی که از روی بی احتیاطی باعث هلاکت دو و نفران بیشتر شده است تحقیقات را براه مانده است. مسئول مطبوعاتی وزارت حالتهای اضطراری روسیه یوگنی بوبلیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جستجوی کارگران زیر خرابه ها مانده ادامه دارد و در صحبت بعد با ما از محل فاجعه روز پنجشنبه گفت
حالا در محل حادثه سه گروه نجات بخشان کار میکنند. شماره کلیشان 23 نفر است. کارخانه ساختمانی و پاککاری محل حادثه از آوارها مشغول است. اینجا همچنین کرنها و دیگر تکنیکای ساختمانی جلب شده است که این جایها را از خشت و چوبهای فرسوده تازه میکند و همین که قبط بالایی این همه شکسته پاره ها برآورده میشود نجات بخشان دوباره به جستجوی آدمان شروع میکنند چون که احتمال ما این است که هنوز یک یا دو نفر باید در سری آوار مانده باشند.
و افزود که این ساختمان هنوز 3 سال پیش رسمان فرسوده اعلان شده، ساکنانش به جایهای دیگر انتقال داده شدند. هنگامی وقوع حادثه احتمالاً در طبقه آخرین ساختمان 5 یا 6 کارگر قرار داشتند، افزود بابلیف و گفت که سطح بیرونی ساختمان آسیب ندیده است. یک مرد تاجیکی که شبانگاه به کمک هموطنانش شتافته است، گفت از روی معلومات آنها کارگران از بلندی طبقه 6 ساختمان سرازیر شدند. سفربیگ سعیدوف افزود:
ما اومدیم گروه ام که سی همه جور محکم کرگی بودن. البته ما درو درامدن را توانیستیم. فقط از گفتی بچه ها همین که بینایی که بچه ها کار کرده هستن در وقتی کار کردن از ششم قبط بلکه همون خانه همون جا کشاده شده است و 6 اتش یک جا فرو رفته است.
حالا میگوید آقای سعیدوف مقصد آنها این است که با تهیه درستی همه سندها جسدهای دو جوان مرگ هموطنشان را هر چه زودتر به تاجیکستان انتقال دهند.
خیریت خدا به شکر همون بچه ها در همون فیرم سال 10 سال 12 سال شد کار میکنند. سردار فیرم همه مبلغ روح کیرو همش به گردن گرفته است. فقط همین مرده ها رو ما جو گرفته فرستیم برای اون وقتی که مرده رو مردهدار در تاجیکستان میفهمد و دوباره میمیرد. برای همین که هر قدر طولانی شود همون قدر مقداری و بیچاره آخی هر یک شما میدونید این چیز است. برای از من دور است که من مرده را آقام میدونم که وقتی که مرده میمیرد همونجا چند کسی دیگه میمیرد. روی خوب همین کودک همون مادرش پدرش بیند و در گرموند آخی.
در صحبت با رادیوی آزادی یک مسئول سفارتخانه تاجیکستان در مسکو اطلاع داد که کنسول نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان جورابه قربانوف شب گذشته به محل فاجعه رفته از نزدیک با رویدادهای اخیر شناس شده است. سفارت تاجیکستان همیشه تلاشش را به خرج می‌دهد تا که به هر خبری مربوط به شهروندانش که در اینترنت یا رسانه دیگر پیدا می‌شود واکنش نشان دهد، گفت وی. حالا در برابر این ما با حادثه بریدن سر یک شهروند تاجیکستان نیز مشغول هستیم، افزود مصاحب ما. نظر به اطلاعی سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران در طول 11 ماه سال جاری بیش از 230 شهروند تاجیکستان در جایهای کاری خود در ساختمان‌ها با سبب عدم امنیتی کاری و یا بی احتیاطی جان خود را از دست دادند.
هلاکت شهروندان تاجیکستان بر اثر فروریزی یک بنای قدیمی در مرکز شهر مسکو. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس امروز در خندهار گفت که تا تابستان سال آینده ایالات متحده به افغانستان دو بریگاده علاوهگی میفرستد که تعداد سربازان آمریکایی مستقر در آن کشور را تا 7000 نفر دیگر خواهد افزود. آمریکا فعلا در افغانستان تقریبا 31000 سرباز دارد که اساسا در ولایت آشوب زده جنوب افغانستان علیه مسلحان طرفدار طالبان میجنگند. اعزام نیروهای اضافی آمریکا به افغانستان در حال صورت میگیرد که مسیر اصلی تامین نیروهای خارجی در افغانستان که از پاکستان میگذرد در این اواخر به حمله های افزاینده جنگیان روبرو شده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارشی از همکار ما میرزایی سلیم پور.
وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس روز پنجشنبه در پایگاه پیمان نظامی ناتو در قندهار گفت آمریکا میخواهد تا تابستان سال آینده به افغانستان دست کم 7000 سرباز اضافی بفرستد، ولی خود نیروهای افغانستان نیز باید در نبردها علیه چریکی ها نقش بیشتر بازی کنند. روبرت گیتس که مقامی وزیر دفاع آمریکا را در دولت رئیس آینده آن جمهوری باراک اوباما نیز حفظ میکند، در قندهار گفت که او در حال حاضر با بررسی درخواست جنرال دیوید مکیرنان فرمانده ارشد نیروهای ائتلاف در افغانستان مشغول است و آنها تلاش دارند طبق این درخواست تا تابستان آینده به افغانستان دو بریگاد اضافی جنگی اعزام کنند. قرار است نخستین بریگاد اضافی ارتش آمریکا که تخمیناً 3500 سرباز را فرا میگیرد در ماه ژانویه در جنوب کابل پایتخت افغانستان مستقر شود. جنرال مکیرنان گفته است افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد و نیروهای بین المللی را نبردهای سنگینی در ولایت تا حال مشکلزا و آشوب زده جنوب و جنوب و غربی آن کشور هنوز در پیش بوده، ارسال نیروهای اضافی به خاطر تحکیم امنیت در جنوب افغانستان امری لازم است. مکیرنان در مصاحبه با یک روزنامه بریتانیایی همچنین سال آینده 2009 را به دلیل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است ماه سپتامبر برگزار شود برای آن کشور سال حل کننده نامیده است. در نخستین واکنش به تصمیم افزایش نیروهای بین المللی در افغانستان، جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع آن کشور این اقدام را در مرحله کنونی لازم خواند، ولی گفت باید به تدریج تکیه بر روی تقویت خود نیروهای افغانستان شود تا بتوانند در آینده نیروهای خارجی را عوض کنند.
آنچه مسلمه که در شرایط کنونی افغانستان به حضور قوتهای خارجی نیاز داره تا موقعی که بتانه سر پای خود استاد بشه. نقطه دیگه که یه هست که وزارت دفاع سره به ترتیب داره عبارت از این هست که بیشتر سرمایه گذاری باید روی نیروهای امنیتی افغان صورت بگیره، سرعت در نهایی شدن تشکیل اردوی ملی و پلیس ملی به وجود داره تا به زودی قوتهای افغان به صورت مستقل عملیات را انجام بدن و در قدم دوم جانشین قوتهای خارجی شن.
امریکا در حال به اعزام نیروهای اضافیش به افغانستان آمادگی میگیرد که عقبه خیبر پاکستان مسیر اساسی تامین نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان در این اواخر با موج فزاینده حملات جنگیان روبرو شده است. در اوایل هفته جاری در این عقبه کاروان ماشین‌ها و انبارهای نیروهای بین المللی تحت دو حمله سنگین و پرخساره چریکی‌ها قرار گرفت که در نتیجه دو انبار نظامی و همین طور حدود 300 ماشینی مربوط به نیروهای بین المللی با شمول ماشین‌های جیپ به کامی آتش رفت. در پسمنظر اوج چنین حملات آمریکا و ناتو هر دو میگویند که اکنون راههای آلترناتیوی تامین نیروهای خود در افغانستان را میآموزند. جیمز اپاتورای سخنگوی پیمان نظامی ناتو روز چهارشنبه گفت که این پیمان الکی به خاطر پیدا کردن مسیرهای آلترناتیوی تامین نیروهایش با مقامات روسیه و بلاروس و اوکراین و چند کشور آسیای مرکزی وارد مذاکرات شده است. با گفته سخنگوی ناتو مشکلات سیاسی در این زمینه رفع شده، تنها مسائل تکنیکی باقی مانده است که باید حل و فصل شود. شماری نیروهای خارجی در افغانستان در حال حاضر تقریبا 65,000 نفر بوده، از این میان حدود 31,000ش اساکری امریکایی هند. انتظار می رود تا یک یا دو سال آینده بیش از 20,000 سرباز دیگری امریکا اساسا به ولایتی بیشتر از همه آشوب زده جنوب افغانستان اعزام شوند. جنرال دیوید مکیرنان فرمانده ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان در مجموع خواستار اعزام دست کم 4 بریگاد جنگی بر علاوه واحدهای کمک رسانی نظامی شده است. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت دو بریگاد اول تا تابستان به افغانستان خواهند رسید، ولی جدول زمانی اعزام دو بریگاد دیگری جنگی هنوز مشخص نشده است. روبرت گیتس در قندهار از تاریخ حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیز یادآور شد و با اشاره به تجربه اتحاد شوروی که با وجود اعزام 120,000 سرباز نتوانست در افغانستان پیروز شود گفت وای بر حال نیرویی که مردم افغان آن را همچون اشغالگر بشناسد.
تقویت حضور نظامی آمریکا در افغانستان به خاطر تحکیم مبارزه با جنگیان مخالف حکومت مرکزی کابل و شنونده ارجمند بار دیگر یادرس میکنیم که متن این گزارش و گزارش های دیگر مجله شانگاهی را میتوانید از سامانه اینترنتی مونیز پیدا و مطالعه کنید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت.
و اکنون مجله شمگاهی رادیو آزادی را با شرح بیشتری رویدادهای تاجیکستان پی میگیریم. به نظر میرسد که راه تامین شرکت تلکا یا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان با گیل خاک پیدا گردید. کارخانه گیل خاک را با مبلغ بزرگ از دیگر کشورها خریداری میکند. اخیرا متخصصین در ناحیه درواز ذخیره بزرگ گیل خاک را پیدا کرده 40 تنه اولین آن را به کارخانه آلومینیوم فرستادند. در صورتی با معیارها مطابق بودنی آن میتوان گفت که یک مشکل جدی شرکت تلکو حداقل برای چند سال مینبعد حل فصل خواهد شد. گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال را میشنویم.
از درآمدگاهی دی ای کورگواد نوای دروز 40 تن گلخوک به کارخانه ارزیز شهر ترسونزاده فرستاده شد. معاون اول رئیس نوای دروز علاءالدین افغانوف تایید نمود که مقدار گلخوک به صفت تجربه به کارخانه ارزیز انتقال شده، در صورت خوب بودن صفت او میتواند همچنین کمپوننت استیصال ارزیز استفاده شود و افزود که الاول گلخوک برای کارخانه ارزیز از خارج کشور دسترس می شود، اما دو سال قبل گئولوگو در معال ذخیره بزرگ گلخوک را کشف کردند. در همین اول با اطلاع متخصص پیشبر اداره اقتصاد ولایت لطیف شوزادایف، با سپرش حکومت جمهوری کارهای جستجوی گئولوژی در محل کرگوواد برای معاین نمودن صفت خاکی آلومینی و کنهای دیگر منطقه ادامه دارند و ای گفت
مطابق برنامه رشد اقتصادی اجتماعی ولایت مختار کوسون و بدخشان، در حدود ولایت مختار کوسون و بدخشان بسیار کارهای جستجوی گئولوژی به نقشه گرفته شدند. مخصوصا سالهای اخیر در این بخش از جانب سردور گئولوژی توجیک در موضع کرگوواد نوای دروز، اوید به خوکای آلومینی، اوید به اشوی سمین در نوای وانج، کون نیکل خوکس نوای دروز، نقره اقجلگه نوای مرغوب، کرخوی گلوگی ادامه دارد. اگر یکی از کمپنینتوی برای همون خوکای آلومینی از همین حدود پیدا شود، در آینده ممکن است که زواد آلومینی توجیک میتواند از زمین موضع استفاده نمود.
با گفته متخصصان، در محل دیگر منطقه سرخ سنگوف کارهای جستجوی گئولوژی در عرفای انجام یابی هستند. گئولوژها میگویند که تحقیقات نشان میدهد در اینجا ذخیره بزرگ اشوی خام برای استیصال ساروج موجود است که بیشتر آن در جای کشود و آسان برای استخراج جمع شده است. انتظار می رود که این اشوی خام اول برای ضرورت کارخانه سمنت دوشنبه استفاده می شود. مقامات ولایتی و پرزیدنت کشور زور داشتند که در زمینه این ذخایر در نوعیه کارخانه استیصال سمنت بنیاد خواهد گشت. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورو.
انتقال 40 تن گلخاک محلی برای کارخانه آلومینیوم تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. برخی از نمایندگان پارلمان تاجیکستان به شفافیت بودجه دولت به خصوص در بخش درآمدی آن شک دارند. اولی وزارت مالیه می گوید که شکی وکیلان پارلمان بی پایه و بنیاد است. وزارت در ناروشنی بخشوی بودجه مقامات محلی را عیب دار می خواند. این بحث و بررسی ها امروز در یک صحبت میز گرد با شرکت کارشناسان بین المللی و محلی مطرح گردید. جزئیات این بحث و بررسی ها در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
کمیته اقتصاد، انداز و بودجه پارلمان تاجیکستان بران است که در بخش مصرف بودجه ناروشنی زیاد است و نابرابری در تقسیم بودجه از حساب انداز میان بودجه جمهوری و ولایت ها وجود دارد که به عدم شفافیت بودجه و اجرای آن منجر شده است. این موضوعات امروز در یک میز گرد میان دیپوتات ها و نمایندگان حکومت همچنین کارشناسان بین المللی از برنامه رشدی سازمان ملل متحد، بانک جهانی و بانک آسیایی رشد مورد بحث قرار گرفت. اسماعیل طلبکوف نماینده مردمی در پارلمان تاجیکستان هدف از این نشست را چنین توضیح داد.
در موضوع اشتراک جامعه در وقت تشکل بودجه سخنرانی رفت و این اقدام نیک است چون که بودجه کشور از حساب مبلغ اندازه‌برنده ها وارد تشکیل کرده می شود و باید همین شفافیت داشته باشد که وقتی که شهروند انداز می سپارد و داند که همین مبلغ این کجا می رود.
گلچهره بازارو رئیس کمیته اقتصاد مالیات و بودجه پارلمان گفت که بخش اعظم اندازهای از ناحیه ها جمع آوری شده و بودجه مرکزی می رود و ناحیه ها برای تعمیر راه ها امکان مالی ندارند و گفت
دو سال است که پارلمان در زمانی بررسی طرح بودجه این موضوع را مطرح می کند. هدف ما این است که انداز جمع آورده ناحیه ها از استفاده راه ها 100% در اختیار ناحیه ها باقی گذاشته شود تا توانند راه ها را تعمیر کنند.
اسماعیل طلباکوف نماینده دیگری مردمی در پارلمان گفت در صورت ما می توانیم شفافیت بودجه را تامین کنیم اگر انداز سپارنده بداند که اندازی داده آن در کدام ساحه مصرف می شود. اسماعیل طلباکوف گفت
مثلا من اتومبیل دارم، من انداز از روی استفاده برای اتومبیل می سپارم، من نالوگ می سپارم، لیکن باید برای من شرایط مهیا شود که اتومبیل من در روی درست رود. ما نباشد این جبرانی که از حساب ضرری که از بیرون بدن راهو به من میرسد کی را پرداخت نکند. همین طریق اویدی انداز از زمین ده ها هزار زمین هایی که با چقدر زحمت زیاد کارم شده بودن، مسئولات می دودن، امروز از عوارض از گردش بر آمده شدن، با مطلقزار طرف بودیاته شدن، او اندوز را گرفته شدیم، لیکن برای بهبود کردن شرایط استفاده زمین، و اگون مبلغ از دودن نداشتیم.
نظرالله عبی بولایف رئیس اداره بودجه وزارت مالیات یا دارایی های تاجیکستان در پاسخ به این ادعاهای دپوتات ها گفت.
Мест налогами оставляются в распоряжении 100% в распоряжении местных органов власти, а
اندازهای جمع شده در محل 100% در اختیار ارگان‌های محلی قرار دارد و اندازهای در مقیاس جمهوری جمع شده از سوی دولت تنظیم می‌شود. اندازهای جمع شده از استفاده راه‌ها ناچیز است که 10% مصرف در این بخش از سوی دولت را تشکیل می‌کند.
آقای عبیبولایف در این بحث درباره با شورازار و باطلاق تبدیل شدن زمین‌ها و راه‌های ولنگار مقامات محلی را مقصر دانست و گفت که در این باره سری وقت حسابات نمیدهند. در همین حال دپوتات سفرعلی گولوف این سوال را مطرح کرد.
من همین موده بودجه ولایت خاتون اجرا نشده است. قسمی درآمد بودجه سببش یک نوعی وقت 2 میلیون باشد، 2 میلیون و بختر باشد. همین را سببش وزارت مالیه آموخته. یگون مرتبه دید یا ندید. این حاضر قسمی درآمد بودجه های محلی در بودجه از 1 یانوار 1 میلیارد 455 از 3 میلیون است. بودجه 1 میلیون که دفیسیت است. اگر این خلقی روید امسال نقشه بودجه سال 2009 در برای بودجه های محلی چخیلی جرو می شود.
سفرعلی گولوف بود نماینده مردمی در پارلمان. نظرالله عبیبولایف در پاسخ به این سوال نیست و به مسئولیتی رهبران ناحیه تاکید کرد. ولی آقای عبیبولایف به ادعاهای دیگری دپوتات ها و کارشناسان در رابطه با ناروشنی بخش مصرف بودجه، کسری فاند یا بنیاد کمک که از حساب درآمد بودجه غنی می شود راضی شد و قول داد که دولت از این به بعد درباره شفافیت طرح بودجه گام خواهد برداشت. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث و بررسی های شفافیت بخش های درآمد بودجه تاجیکستان در یک صحبت میزگیر در دوشنبه و باز هم از مسائل اقتصادی. اخیراً حکومت تاجیکستان برای رفع پیامدهای منفی بحران جهانی مالی در کشور یک کمیسیون کاری تشکیل داده است. وزارت اقتصاد تاجیکستان میگوید فعلا این کمیسیون یک برنامه خاص رفع تاثیر منفی بحران مالی را تهیه میکند و آن را بعداً به حکومت پیشنهاد خواهد کرد. اما این اقدام هم در حال است که به قول کارشناسان علکی اثرات منفی بحران مالی به اقتصاد کشور احساس می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش از همکار ما در دوشنبه اسلم مومنزاد.
امان الله اشورف معاون وزیر اقتصاد تاجیکستان می گوید الان گروه کاری متشکل برنامه را جهت جلوگیری از آثار منفی بحران جهانی مالیوی به اقتصاد کشور تهیه می کنند. به قول آقای اشورف برای تهیه این برنامه کارشناسان نهادهای مالیوی دولت و عالمان و پژوهشگران اکادمی علوم و پژوهشگاه اقتصادیات وزارت اقتصاد جلب شدند. آقای اشورف می گوید برخی از پیشنهادهای گروه کاری علکی به حکومت تاجیکستان برای بررسی ارائه شدند.
ما من با عنوان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید من این بحران مالیوی اقتصادی ارکیتکتور این در آینده تاثیر این برای اقتصادیات جمهوری پیشنهاد مشخص هست. غیر از این اون دوام دارد. شب و روز این مساله باید ما درک کنیم.
منور لطیپوف رئیس اداره تحلیل اقتصادیات وزارت اقتصاد تاجیکستان میگوید برنامه رفع پیامدهای بحران جهانی مالیوی تنها 3 سمت اقتصاد کشور را فرا میگیرد.
تأثیرها اوید به پیشگیری بحران مالیوی از جمله یک خطر بانک‌ها ما موظف کردیم که برای رشد بخش خصوصی و ساحه‌های اقتصادیات و ساحه‌های باقی اقتصادیات قرض‌های هر گونه امتیازناک پیش بینی کنند. دوم پونکتش این وابسته به پیشگیری بحران آذوقه‌خواری در این سمت هم برای آنکه خواجگی‌های دهقانی ما امروز فعال باشند کار کرده توانند خواجگی‌های دهقانی چگونه آنها را ما باید دستگیری کنیم و سوم سمتش این سمت بحران انرژتیکی تاجیکستان، یعنی که تدبیرها وابسته به لوگردیدن به استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان. ما امروز به قدم تدبیرها و قدم شورها را اندیشیم.
تأسیس گروه کاری برای تهیه برنامه جهت جلوگیری از عاقبت‌های ناگوار بحران جهانی مالیوی در حال است که به قول کارشناسان علکه این بحران به اقتصاد تاجیکستان پیامدهای منفیش را رسانیده است. کارشناسان میگویند بر اثر در بازار جهانی پسروی 50% قیمت آلومین و پخته، دو اشیای اصلی که قسمت اکثر حجم کلی صادرات تاجیکستان را تشکیل می‌دهند، این کشور حدود 50% درآمدش از این دو اشیا را از دست داده است. اما منور لطیپوف هنگامی پرسش به سؤال آیا هنگامی تهیه برنامه ویژه رفع آثار منفی بحران مالیوی به اقتصاد تاجیکستان جهت رفع خسارات از فروش آلومین و پخته یگان تدبیر اندیشیده شده است، پاسخ رد داد. این در حال است که اصلا درآمد تاجیکستان از حساب این دو اشیا سخت مربوط است و مسئولین میگویند بدون پخته پروری و تولید آلومین رشد اقتصادی در تاجیکستان از امکان بیرون است. دولت مراد جمعایف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید بحران مالیوی جهانی به اقتصاد روسیه و قزاقستان که تاثیر جدی منفی میرساند، حجم انتقال مبلغ های مهاجران کاری تاجیک را که در این دو کشور کار میکنند به طور نظررس کاهش داد، وضع اجتماع و اقتصاد کشور را به هم میزند.
Дело в том, что вот кризис России только к нам минимум вернёт.
گپ در سری اون است که به اثر بحران مالی فقط از روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک به وطن برمیگردد. آنها اینجا بدون جای کار میمانند و این خطر بزرگ است به اقتصاد تاجیکستان. واقعا هم این یک دهشت است.
Это ужас просто. И что наш
به اندیشه کارشناسان، حکومت تاجیکستان برای رفع پیامدهای منفی بحران مالیوی باید از تدابیر جدیدتر کار بگیرد، وگرنه وضع بحرانی تاجیکستان باز هم بحرانی تر خواهد شد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اقدام وزارت اقتصاد تاجیکستان برای رفع پیامدهای منفی بحران جهانی مالی در کشور. شنوندگان ارجمند در نشر جنبستی مجله شامگاهی نصف شد و حالا بیایید همراه بار دیگر ببینیم که در ادامه برنامه ما و شما را باز کدام مطالب جالب انتظار است. چرا تعداد مریضان سیل در زندان ها افزایش می‌یابد؟ برنامه روشی سازمان ملل متحد و وزارت عدلیه تاجیکستان با تشخیص بیماری های مصری در محبس های کشور شروع می‌کنند.
چرا احزاب سیاسی سغد حتی ماهنامه و گاهنامه ندارند و شکوه آنها از رسانه های حکومتی تا کجا واقع است؟
و با کدام دلیل روزنامه آزادگان حسن سعدالازاده را منیجری چشم کردو نامیده است؟ نگاهی به مطالب نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته. و شنوندگان ارجمند، قبل از پخش این مطالب بیایید با هم یک ترانه بشنویم.
سنم جان سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغه کی یاد کردی، دیده آتدره ای من چاد کردی، ای تشیر شیری من یاد کردی، دیده آتدره ای من چاد کردی، ای تشیر شیری من یاد کردی، ای تشیر ای تشیر شیرین، ایتا شیرین، ایتا شیرین، شیرین مرا یاد کردی.
ترانه‌ای بود از نگاره در نشر جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم کیومرسی اتو بر دوش داریم.
و امروز پنجشنبه 11 دکمبر سال 2008 میلادی است. در ادامه مجله باز هم از رویدادهای تاجیکستان، برنامه رشد سازمان ملل متحد و وزارت عدلیه کشور برای تشخیص بیماری های مصری در میان زندانیان محبس های کشور اقدام کردند. این هم در حالی است که سازمان بین المللی صلیب سرخ میگوید برای بازدید از زندان ها و بررسی وضع محبوسان تا هنوز دسترسی پیدا نکرده است. کارشناسان هم میگن طرح برنامه رشد سازمان ملل و وزارت عدلیه در حال روی دست گرفته شده است که تعداد مبتلایان به بیماری های سیل و ویروسی نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ به دلیل وضع طاقت فرسای زندان ها به کرد افزایش یافته است. گوش دهیم به گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه رسول شادان.
بنا به اطلاع دفتر بنیاد گلوبالی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، این بنیاد یک تشخیصگاه مجهز با امکانات طبی در اختیار ریاست محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان قرار داده است. همچنین آزمایشگاه بیماری های سرایتی با مبلغ 3.5 میلیون دلار نوسازی شد. این آزمایشگاه با طبیبان در زندان ها برای تشخیص بیماری های سرایت کننده شرایط فراهم میکند. تا کنون شماره گرفتاران به انگیزه نارسایی مسئولیت بدن در زندان های تاجیکستان روشن نبود و ریاست محبس های تاجیکستان شماره های گوناگون پیش می آورند. این در حالی است که به قول نمایندگان سازمان های بین المللی حقوق بشر، نمایندگی سازمان بین المللی صلیب سرخ و تشکیلات های غیر دولتی حقوق امکان ورود به زندان ها و ملاقات با محبوسان را ندارند. با تایید وجود این مسائل، پیام فروغی مشاور سازمان امنیت و همکاری اروپا از این اقدام وزارت عدلیه و برنامه رشد سازمان ملل متحد استقبال کرد، ولی این اقدام را در حل مسائل عمده زندان‌های تاجیکستان و جلوگیری از بیماری‌های سرایتی ناکافی خواند و گفت:
حقیقتاً وقت آن رسیده است که تاجیکستان قرارداد سری خود را با صلیب سرخ جهانی ببندد، برای اینکه این قراردادی است که فقط ما بین آنها است و دولت محترم و صلیب سرخ جهانی، و این اجازه را خواهد داد که یک سازمان جهانی که کشورهای مختلف دنیای پیشرفته احترام به آن می‌گذارند اجازه داشته باشد که از زندان‌های تاجیکستان و از زندانیان تاجیکستان دیدار و بی قید و شرط داشته باشد. اگر همین چیزی شروع شود، پرابلم هایی که در زندان ها میبینند، در ترمه ها میبینند را میتواند آنها دوباره به طریق سری ما بین خودشان و دولت تاجیکستان میشود این پرابلم ها را حل کرد.
با گفته پیام فروغی، وضع زندان های تاجیکستان خوب نیست و شیوع بیماری های سرایت کننده نیز و بهداشت و شرایط نگهداری زندانیان ربط دارد.
طبق اخبارات و وزارت عدلیه، اونجایی که می‌دانیم همین مریضی توبرکلوز هستش، یعنی یک نسبتاً فایز زیادی ما بین فکر می‌کنم 8 تا 10 فایز همچین مرض رو دارن و این خب این از برای شرایط بی که وضعیتور ما هستش.
یک ساکنی پایتخت تاجیکستان که خود را پرویز سعیدوف معرفی کرد گفت برادرش تایی چند سال است که در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه بسر می‌برد. پرویز سعیدوف بارها به ملاقات برادرش رفته است و در مورد وضع دسترسی زندانیان به تبابت و معاینه پزشکان و دوا چنین گفت:
کسلی چپرکلوزه
جورای کسال اگر شوان دورو کمی بری میتیم که چون لیچنیم میکنیم همی خوننگیو دگر بوشان میکنند نبوشه ایچی میمری میری.
بنابر اطلاعی ریاست محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان، در محبس های این کشور وضعی گرفتاران سیل نگران کننده باقی مانده است. با اطلاعی همین منبع، فعلا در زندان های تاجیکستان حدود 9000 محبوس از جمله 1000 بیمار سیل می باشد. همزمان در زندان های تاجیکستان بیشتر از 120 مبتلا به انگیزه نارسایی مسئولیت بدن، HIV به سر می برد. مرکز مبارزه با بیماری سیل تاجیکستان می گوید در سال 2007 در زندان های تاجیکستان تشخیص کرده شد که 80 نفر محبوس مبتلا به بیماری سیل می باشد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اقدام برنامه رشد سازمان ملل متحد و وزارت عدلیه تاجیکستان برای تشخیص بیماری های مصری در محبس های کشور. شنوندگان ارجمند، اگر شما در مورد برنامه های ما گفتنی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید. چگونه با ما میتوان تماس گرفت؟ از آگاهی زیر با خبر خواهید شد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و اکنون شنوندگان ارجمند، نگاهی به مطالب نشریه های چاپ دوشنبه که آنها را قبل از شروع برنامه همکارم کیومرث یتاوه ورق می‌زد. کیومرث، چی مطالب جالب و مهم پیدا کردیم در نشریه روی امروز هفته‌نامه پایتخت؟
بله سید قاسم، این گونه مطلب کم نیست، طوری که شما میگید مطلب های خوب و جالب. و حالا شروع میکنیم از یک نوشته نشریه روسی زبانی از پلیوس در ارتباط با تاثیر بحران جهانی مالی به تاجیکستان. این هفته نامه می نویسد هرچند در برخی از کشورهای پسا شوروی از جمله روسیه و قزاقستان برنامه های زیدی بحرانی را روی دست گرفتند، ولی در تاجیکستان هنوز هم به پیامدهای این بحران خیلی خوشبینند و میگویند که این بحران ما نیست و اون به کشور ما کاری ندارد. اما با تاکید از پلیوس، از حالا فهرست مشکل از جمله پایین رفتن قیمت الومینیوم و پنبه در بازار جهانی موجود است که میتواند وضع در تاجیکستان را باز هم وخیم‌تر کند. ظفر صمدوف، یک اقتصاددان تاجیک، در صحبت به هفته‌نامه آزیاپولیس گفته است همین طور صادرات پخته و الومینیوم تاجیکستان از 70% به 40% کاهش خواهد یافت که لذت نخستین آن را باز هم بودجه کشور میچشد. ضمن نشریه ملت هم در مطلب تاثیر بحران مالی را به کشورهای از نظر اقتصادی ضعیف خطربار دانسته و نقش آن را در بالا روی نرخ و نوای بازارها نیز حل کننده شمرده است. محی‌الدین کبیری، وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد، در یک صحبتش با خبرنگاری هفته‌نامه نگاه گفت است که اکثر طرح‌های پیشنهادی رئیس جمهور بدون تغییرات جدی در پارلمان قبول می‌شوند. آقای کبیری گفت است به احتمال زیاد وکیلان مردمی طرح پیشنهادی رئیس جمهور درباره دین و سازمان‌های دینی را که اخیراً به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است بپذیرند. رئیس حزب نهضت اسلامی از آن اظهار تأسف کرد است که طرح پیشنهادی حزب او را نه در پارلمان و نه در حکومت جانبداری نکردند. پرنده های مهاجر بلونه برمیگردند. این عنوان یک مطلب از هفته‌نامه سیاسی ملت است که در پی دعوت ولادیمیر پوتین برای کاهش 50% کوتا برای مهاجران خارجی نشر شده است. شکرجان حکیم، استاد دانشگاه بین المللی، دوشنبه به نشریه ملت گفته است که در صورت به رسمیت درآوردن خواهش آقای پوتین، به شبهه نتیجه منفی این عمل را انتظار باید شد. شکرجان حکیم گفته است اولا مقامات تاجیکستان در داخل کشور شرط و شرایط برای تامین نمودن ساکنان با جای کار را معین کنند. به گفته او اگر حکومت عاجلاً تدابیر فوق‌العاده نیندیشد، احتمال متشنج گردیدن اوضاع سیاسی و اجتماعی وجود دارد. در همین حال هفته‌نامه نگاه در زمینه پژوهش‌های سازمان پکتینگ که در 8 نواحی تاجیکستان انجام شده است می‌نویسد که شکم سیر هنوز نشانه بایگری نیست. به نوشته نگاه، برای زندگی عادی هر روزه بجز از خوردن، پوشیدن، فراغت کردن و منزل زیستی خوب هم ضرور است. این نشریه میگوید باید در یک سال انسان از روی معیار 60 کیلو گوشت استعمال کند، ولی در تاجیکستان این رقم به 7 کیلو برابر بوده است که به حساب هفتنامه نگاه 8.5 برابر کمتر است. در همین حال سازمان های بین المللی هم از کسادی دستورخوانی ساکنان تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و میگویند که تا هنوز بیشتر از 60% اهالی در زیر خط فقر به سر میبرند. و یک نکته جالب در هفتنامه آزادگان این است که این دفعه این نشریه به شرح موفقیت های حسن اسدالله‌زاده رهبر شرکت اوریون بانک پرداخته است. این نشریه گفته است اگر ریتینگ پرهنگامه‌ترین چهره تاجیکستان گذرانده شود، به گفتگو آقای اسدالله‌زاده در جای اول قرار خواهد گرفت. به نوشته آزادگان، نظری ساکنان کشور به هر حال به پیشرفت های حسن اسدالله‌زاده مثبت و گذشته از این یکسان نخواهد بود، زیرا آنها نخست به اسدالله‌زاده همچون با دادر عروس پرزیدنت می نگرند و می گویند که این همه دارایی را او از کجا یافته است. اما نشریه آزادگان می نویسد اگر اوریون بانک امروز از موفق ترین بانک های تاجیکستان باشد، پس نتیجه قابلیت و استعداد خوب رئیسش حسن اسدالله‌زاده است. نشریه همچون می گوید حالا تاجیکستان با چنین منیجر های به اصطلاح چشم کاردان همچون حسن اسدالله‌زاده نیاز دارد. و در ادامه این یک نکته دیگر جالب از هفتنامه ازیاپولیس این است که اخیراً شیرخان سلیم‌زاده در ارتباط با روزی جهانی مبارزه با کروپسیه گفته است که اخیراً معاش او هم زیاد شده است، یعنی که اخیراً به 2800 سومانی برابر شده است.
بله بله، خیلی خوب است، تقریبا به 800 دلار آمریکایی. تشکر از کیومرسیاتو که ما و شما را با محتوای مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه آشنا میکرد. خب مجله شامگاهی را ادامه میدهیم و اکنون بیایید ببینیم که احزاب سیاسی تاجیکستان به این رسانه ها و از جمله رسانه های حکومتی تا کجا دسترسی دارند. رهبران بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در استان سغد اخیراً از آن شکوه کردند که نشریه های محلی با آنها توجهی نمی کنند و از نشر مطالب حزبی سر می پیچند که این گونه وضع شرکت آنها در حیات سیاسی کشور را دشوار می سازد. عین حال تنها حزب حکمران خلق دموکراتی دارای نشریه ولایتی است که هفته یک بار به چاپ می رسد. نشریه بخش ولایتی حزب کمونیست به گاهنامه تبدیل یافته است. اعضای مخالف حکومت تاجیکستان باشند با علت مشکلات مالی با نشر حتی گاهنامه ها در سغد کامیاب نشدند. موضوع را خبرنگار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب پیگیری میکند.
جمعبای نیازوف معاون اولی رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان جناح اسکندروف همزمان عضو ریاست سازمان این حزب در ولایت سغد میگوید دسترسی نداشتن احزاب مخالف دولت به رسانه‌های خبری تحت فشار مقامات صورت میگیرد. آقای نیازوف میافزاید
حال متاسفانه تفکر مردم ما به این چیز نرسیده است و ضروریت این چیز را، یعنی در دولت دموکراتی آزاد بودن سخن را و این آزادی سخن یک عاملی استواری دولت را نشان می‌دهد، حال به این چیز صرف هم نرفتند.
جمعه بای نیازوف معاون اولی رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان صحبت نکرد. به نظر وی مشکلات احزاب سیاسی و رسانه‌های خبری از آنجا منشأ می‌گیرد که سیاست دولت تاجیکستان همگونه رسانه‌های دولتی و غیر دولتی را به حیث دستگاه خاص ترغیباتی در زیر اطاعت خود نگه داشتن می‌خواهد. آقای نیازوف می‌گوید به خصوص در آستانه انتخابات و معرکه‌های دیگر سیاسی مقامات بالای رسانه‌های خبری و احزاب مخالف زیاد فشار می‌آورند و به معرفی برنامه‌های آنها صد می‌گذارند. ولی عبدالحکیم شریفوف سردار شعبه ایدئولوژی حکومت سغد این دعوی را رد می‌کند. او می‌گوید
آنها باید منتظم کار کنند، نه فقط در عرفه انتخابات ها و موقع خود را در واسطه اخبار داشته باشند، نه آنها بلکه نمایندگان واسطه اخبار آنها را جویند و پرسند که شما آید این یا آن ظهورات پدیده چی نقطه نظر دارید.
عبدالحکیم شریفوف رهبری بخش ایدئولوژی حکومت سغد حرف میزد و افزود در ولایت سغد بیش از 70 رسانه چاپی و صدا و سیما فعالیت میبرد و مقامات تنها 3 نشریه چاپی و 1 صدای سیمای دولتی را در اختیار دارند و از نگاه آقای شریفوف میدان همکاری برای احزاب سیاسی فراخ میباشد. اما با عقیده دلبر صمد و سروری بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد، در حالی که تنها به حزب خلقی دموکراتی از جانب مقامات امکان دسترسی کامل به رسانه‌های دولتی و غیر دولتی فراهم ساخته شده است، ولی حزب‌های دیگر را از این گونه شرایط با راه فشار بالای رسانه‌ها کاملا محروم ساختند، نمی‌شود از موقعی برابری احزاب حرف زد. خانم صمدوا می‌افزاید
میترسن که ما اکثر آوازها را صاحب میشویم. ما به این هم همه آوازها را قریب که صاحب میشویم. مردم تشنه اون یک پدیده نو، یک اقدام نو هستند. نو است از این نمیمونند که ما مثلا خودم های معرف.
دلبر صمدوف سروری بخش سوغدیی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان صحبت نکرد، ولی به نوبت خود بخش حزب حکمرانی خلقی دموکراتی در سوغد به این عقیده موافق نیست و علت اصلی مشکلات را در ضعف فعالیت احزاب مخالف میبیند. در این ارتباط محمد جان اسامالدینوف رئیس سازمان حزب خلقی دموکراتی در خوجند میگوید:
آنقدر فعالیت آنها رو مشاهده نمیکنم. با وجود همین ما اشاره به حزب خدا مکردنی هستم که ما فعالیت همه روزه داریم، بنابر همین فعالیت ما بسیارتر ثبت و نشر میگردد.
محمد جان اسامالدینوف رئیس سازمان حزب خلقی دموکراتی در خوجند حرف میزد. در این مورد نعیم جان سمیف رهبر سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد میگوید: همه احزاب سیاسی نوابسته از کم یا بیشی فعالیت به رسانه های خبری دولتی باید دسترسی برابر داشته باشند. آقای سمیف میافزاید:
پول ما که اونجا به صرف شده که از حساب نلاگ و دیگه چیزها باید مویم دسترسی پای داشته باشیم. اقلا ماه یک مراتبه فکر عقیده خود رو گفته توانه.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکل دسترسی احزاب سیاسی تاجیکستان بر رسانه های خبری ولایت سوغد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله شومگاهی رادیو آزادی را میشنوید. امروز در برخی از کشورهای عالم روز بین المللی کوه تجلیل گردید که 8 سال قبل از این از سوی مجمعی کلی سازمان ملل تأسیس شده بود. طبق قطعنامه سازمان ملل باید کشورهای عالم به رشد مناطق کوهستان توجه خاصه ظاهر کنند. گفته میشد که کوه ها تقریبا 1/4 قلمرو جهان را فرا گرفتند و در آنها تقریبا 10% مردمی سیاره به سر میبرد. محض در کوهستان به گفته مسئولین سازمان ملل گیاه و رستنی و حیوانات نادر حفظ شدند، آبی اکثر دریاهای بزرگ از پریخ و چشمه های کوهستان ابتدا میگیرد. و اما در تاجیکستان که تقریبا 93% قلمروش کوهستان است، بیشتر مردم درباره روز بین المللی کوه حتی خبر ندارند، زیرا مقامات در این روز تقریبا که یگان چاره بینی دایر نمیکنند. ضمن کوههای سربافلاک تاجیکستان نه فقط گیاه و رستنی و حیوانات نادر دارند، بلکه ثروت زیاد و بی‌بهایی را در قلب خود نهان کردند و کارکرد آنها کشور را میتواند از چندین بحران سنگین بیرون کند. حالا بیاید همراه با خبرنگار ما در وادی رشت محمود شادی ببینیم که کوههای این منطقه چه ویژگی و چه برتریت دارند.
کوها ثروت بی‌بهای تاجیکستان بوده، 93% مساحت آن را تشکیل می‌دادند. منطقه رشت که سراسر کوهسار است، از دو طرف ساحل رودخانه سرخاب قطار کوههای پیاتر یک و حصار آن را احاطه کردند. ولی جان مظفروف رهبر مرکز آب و هواشناسی در فرودگاه غرب میگوید: معجزه طبیعت کوهستان این است که میتوان در یک وقت 4 فصل سال را مشاهده کرد. وی گفت: کوههای سر به فلک کشیده در دامن خود عالمی نباتات و حیوانات را جای داده، از چشمه‌های شفابخش منظره‌های تماشایی شازب مالامال بودند. از سوی دیگر به گفته او کوها در پیشگویی وضع باد و هوا مساعدت میکردند.
تو بلندی 3600 متر از سطح بحر، یعنی در لیتنیک سیچن که کلای سامانی نام دارد، استانسه مشاهدوی آب و هواشناسان جایگیر است. در همین دوام ما پیشگویی کردن میتونیم که حرارت در مقیاس وادی ها با چند قدر برابر می شود. در بلندی 1000 متر، 2000 متر یا که 3000 متر مشاهده کردن، باید که مصرف زیادی پولی مولی شود، یعنی لابراتوری های معین در وقت دائمی پرواز کردنشون لازم است. حال اون که در مقیاس تاجیکستان اینها استانسه مشاهدوی جایگیر هستند که دوامی 70-100 سال شد مشاهده خود را دوام داده استودند.
و این هم در حال است که همه ساله صدها نفر سیاحان خارجی از ناحیه شرقی تاجیکستان جیرگتال دیده نموده، توسط آن به قلعه های اسماعیل سامانی، کرژنوسکی، مسکوینا و امثال این میبرآمدند. و در همین حال امروز، چون در عهد شوروی برای برخی از دهات بلندکوی جیرگتال از 15-22% مبالغ ایلاوگی داده می شود، و اما متخصصان بخش اکولوژی در این منطقه از مناسبت ناخوب مردم به کوه ها اظهار نگرانی میکنند. داروخواجه مجنونوف سرمتخصص اداره حفظ محیط زیست در ناحیه رشت:
کوه برای چی است؟ برای جنگل بنیاد کردن، برای عالم نباتات و حیوانات. اگر ما جنگل رو ببریم، کوه رو علو بزنیم، نباشه، پس برای چنو؟ زیبای طبیعت است.
و در همین حال از نظر ولی جان مظفروف رهبر مرکز آب و هوا شناسی در فرودگاه غرم کوههای منطقه رشت تاجیکستان خیلی جوان بودند و روند بلند شوی در آنها هنوز هم مشاهده می شود.
کوههای منطقه نوحیه رشت یا که تاجیکستان 93% مساحت را تشکیل می دهد نسبتاً به دیگر مقیاس جهان کوههای جوان می باشند. در این از حساب گئولوژی یا که تحقیقات تکتونیکی گویم آینده کوه نامعین است، ممکن باز زمین لرزه‌های پرشدت با وجود آید.
و یک نکته دیگری که می توان در روز بین المللی کوه با آن اشاره کرد، با وجود سرشاری کوههای تاجیکستان از ضربت های طبیعی تا هنوز این همه ذخایر به طور لازمه کشف و کار کرده نشدند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
سیر بود با کوهستان وادی رشت در روز بین المللی کوه. و اکنون یک گزارش فرهنگی. در آثارخانه با نام رودکی شهر پنجکین که اخیراً تعمیر و تجدید شده است، بازیافت کشیده‌دوزی و زرگری به معرض نمایش گذاشته شد. کارمندان آثارخانه میگویند که این هنرها باقی مانده از قرن‌های 15 و 18 بوده، آثار نادر محسوب می‌شوند و نمونه‌ای از آنها در دیگر آثارخانه‌های کشور موجود نیست. خبرنگار ما در شهر پنجکین شاهین راشان در این باره گزارش فرستاده است که آن را با هم می‌شنویم.
پس از تجدید در تالار مردم شناسی آثارخانه جمهوریوی تاریخی کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی ناحیه پنجکن واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان بازیافت های هنرهای دستی کشیده دوزی و زرگری را به معرض تماشا گذاشتند که تاریخ 300 ساله تا 500 ساله داشتند. فیروزه روحولوه مدیر بخش تاریخ شناسی آثارخانه میگوید همچنین بازیافت ها از لحاظ صنعت کشیده دوزی و نقش و نگار در دیگر آثارخانه های جمهوری وجود ندارد و آنها بازیافت های نادر تاریخی بوده، نه فقط رمز نمایش هنری است بلکه افزود او این سوزنی و آرایشات موجوده بازگوی طرز زیست و زندگی نیاکان در دور و زمان های گوناگون محسوب می یابند.
این سوزنی ها از رشته های اساسا ابریشم، از رشته های نفیس، خیلی نفیس و تازه دوخته شدند و آنها خیلی خوش دوختند. در نقش و نگار این سوزنی ها ما صورتی آفتاب که این یک رمز زندگی ابدی بود، مهتاب ما میبینیم، نقش و نگاری رستنی ها، نقش و نگاری پرنده، نقش و نگاری چی میبین؟ چیزهایی که به زندگی بمانندی چای نیک پیولا همین نقش ها رو میدوختند که همه این از زندگی همون زمانه مردم شهادت میدید.
یک تن از تماشابینان که خود را نرگس تراب و معرفی نمود گفت بعد تجدید آثارخانه بار نخست به تماشای اکسپوزیسیون آثارخانه آمده است و افزود با او و ویژه بازیافت های به تازگی گذاشته شده و از لحاظ صنعت دوزندگی و کشیده دوزی زرگری و بافندگی همتا ندارند خیلی پسند آمده است.
به ما موزه بسیار مقبول شد، اکسپوناتش خوب به ما مقبول شد، ویترینه های نو گذاشتگی.
این در حالی است که نظر به گفته فرهاد نظامو سرور آثارخانه جمهوریوی تاریخی کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی، آثارخانه در طول نیم عصر فعالیتش در خزینه خیش بیش از 100 هزار نامگو بازیافت های نادر تاریخی اتنوگرافی و نمونه مدرک ها و خوصه های حیوانات و نباتات منطقه را جمع آورده است که در حال حاضر به قول او در 8 تالار بیش از 55 هزار آنها که از هزاره چهارمی قبل از میلاد تا قرن 20 را در بر میگیرند و معرض تماشا گذاشته شدند و این بازیافت ها را گفت آقای نظاموف سالانه بیش از 20 هزار تماشابین دیدن میکردند که حدود 3 هزار آنها جهانگردان خارجی بودند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
بازیافت های نادری آثارخانه استاد رودکی در شهر پنجکن. و شنوندگان ارجمند با این گزارش مجله شامگاهی ما پایان می‌یابد. سپاس زیاد که با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. من سید قاسمی قیامپور همراه با همکارانم کیومر سیاتا و شهلای نصیری با تمنای روز روزگار خوش با شما خداحافظی میکنم. تا برنامه‌های آینده خدا نگهبان شما.
ولی عشق تو را گفته نشود، عجب نیست که نا گفته نشود، قصه عشق تو را گفته نشود، عجب نیست.